انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شارح عليه الرحمة يج عبارتي رو از كتاب أرثولوجيا منصوب به ارسطو در باب تحقیق معنای نفس الامر نقل فرمودن. حالا این عبارت مشتمل بر لطائف، دقائق، ظرائف و نکاتی هست که به سه تای از اونها خود شارح اشاره می فرماین و دو تا هم در پاورقی مورد اشاره قرار گرفته. در مجموع در اینجا به پنج نکته از نکات و دقائقی که این عبارت مشتمل بر اونهاست اشاره میشه. دقیقه اول، نقطه اول راجع به معنای حقیقت است. معنای حقیقت از این عبارت فهمیده میشه و استفاده میشه و اون اینه که حقیقت عبارت است از ما به شی هوه. حقیقت هر چیزی اونیست که همه چیزیت او وابسته به اونه. پس بنابراین معنای حقیقت ما به شی هوه هست. حقیقت هر چیزی اونیست که همه چیزیت او وابسته به اونه. این نکته اول و دقیقه اول. نکته دومی که باز از عبارت فهمیده میشه و استفاده میشه راجع به معنای صدق و حق است. معلوم شد از این عبارت که قضایایی صادقن و حقن که مطابقی در عقل اول داشته باشن. مثلا قضیه انسانیت زید معدوم چون دارای مطابق در عقل اوله صادق و حق و قضیه حماریت زید معدوم چون دارای مطابق در عقل اول نیست کاذب است و باطل است. قبلا این مطلب را هم عرض کردیم که فرق بین صدق و حق به اعتبار است. اعتقاد یا قضیه خبر هنگامی که مطابق با واقع باشه چون مطابقت طرفی نیست واقع هم با او مطابق خواهد بود. به اعتقاد و خبر و قضیه از اون نظر که مطابق با واقع صدق گفته میشه و از اون نظر که واقع مطابق با اوست حق گفته میشه. پس بنابراین فرق بین صدق و حق به اعتبار. خب پس دومین نکته‌ای که از عبارت اصولوژیا فهمیده میشه و استفاده میشه راجع به معنای صدق و حق است که قضایایی صادقن و حقن که دارای مطابق در عقل اول باشن و قضایایی کاذبن و باطلن که مطابقی در عقل اول نداشته باشن. اینم نکته دوم. نکته سومی که از عبارت استفاده میشه، سر و راز نامگذاری وجود ذهنی به وجود حقیقی در تقسیمی که سابقا برای وجود به سه قسم مطرح شد، وجود فرضی و وجود حقیقی، وجود حقیقی هم یا وجود ذهنی یا وجود خارجی، دو قسم از اون سه قسم یعنی وجود ذهنی و خارجی از اقسام وجود حقیقی به حساب آمدن در مقابل وجود فرضی و اعتباری. راز این که وجود ذهنی از اقسام وجود حقیقی محسوب میشه و وجود حقیقی نامیده میشه از عبارت استولوژی ها استفاده میشه و اون راز این است که چون وجود ذهنی مطابق در عقل اول داره فلذا وجود حقیقی، اما وجود فرضی و اعتباری چون مطابق در عقل اول نداره وجود حقیقی نیست. این هم سومین نکته ای که از عبارت فهمیده شد. دو تا نکته هم در پاورقی مورد تعرض قرار گرفته. یکی لطیفه کثرت در وحدت و وحدت در کثرت هست. این هم یکی از نکاتی است که از عبارت استفاده میشه و فهمیده میشه. وجودات کثیره مادون عقل اول عالم خارج غیر از عقل اول، این وجودات کثیره در وجود واحدی که عقل اول باشه به نحو اجمال و بساطت و اندماج مندرج هستن و جمع هستن، و از اون طرف وجود واحدی که عقل اول باشه در وجودات متکثره و کثیره عالم خارج به جز خودش ظهور و برود داره. اولی کثرت در وحدت و دومی وحدت در کثرت. هم وجودات کثیره عالم خارج به نحو بساطت و اجمال در وجود واحدی که عقل اول باشه جمع، این میشه کثرت در وحدت، و هم وجود واحدی که عقل اول باشه در تمام موجودات کثیره عالم خارج ظهور و برود داره، یعنی همه مظهر او هستند، این میشه وحدت در کثرت. و این چهارمی نکته ایست که از عبارت استولوژیا استفاده میشه. پنجمین نکته و آخرین نکته عبارت است از عینیت علت و معلول به حسب وجود و مصداق و تغایر اونها به حسب مفهوم و اعتبار. علت و معلول به حسب وجود و مصداق یکی هستن، به حسب حقیقت یکی هستن، تغایرشون بر حسب تعین و اعتبار و مفهومه. به تعبیر دیگر علت حقیقت معلوله و معلول رقیقه علت هست، یعنی علت ظاهر در معلوله و معلول مظهر علت هست. سرش هم اینه که فاعلیت و علیت به تشعون هست، ایجاب به تشعون هست. یکی از اقسام حملی که علامه طباطبایی قدس سره اضافه فرمودن حمل حقیقت و رقیقه هست. حمل علت و معلول این حمل بالحقیقه هست و حمل معلول بر علت این حمل به نحو رقیقه هست. رقیقه یعنی مظهر. این هم پنجمین نکته ای که از عبارت اوتولوژی ها استفاده میشه و فهمیده میشه. خب بعدن شارح از یک مطلبی اعتذار میخوام، عذری برای یک مطلبی ذکر میفرمایم و اون مطلب اینه که در عرفان جای استشهاد به اقوال نقلی نیست، بلکه حتی جای اقامه برهان هم نیست. عرفان جای کشف شهوده، نه جای استشهاد به اقوال و نه حتی جای اقامه برهان. و چطور ایشان در باب معنای نفس العام استشهاد کردن به کلام ارسطو در کتاب اوتولوژیا. میخوان یه عذری برای این استشهاد ذکر بفرمایند، منتها قبل از آنی که عذر ایشان ذکر بشه، برای این که ریزکاری هایی که در عبارت ایشون هست، حالا ولو عبارت کوتاه هست ولیکن ریزکاری هایی که در عبارت هست روشن بشه، لازم است که پنج مطلب رو ابتداعا توضیح بدیم که البته این مطالب پنجگانه در جاهای دیگه مورد استفاده داره، و بعد با توجه به اون پنج مطلب ببینیم عذری که شارح در اینجا ذکر می فرمایند چی. مطلب اول این است که جعب متقدمین این بوده که به رمز سخن می گفتن. این میمر یا میمر که ایشون مطلبی رو که در باب معنای نفس الامر از اوتولوژیا نقل کردن، از میمر هشتم اوتولوژیا بود. این میمر یا میمر که گفتیم یعنی سخن برتر گفتن، این معناش همون سخن به رمز گفتن است. جعب متقدمین این بوده که اینها به رمز سخن میگفتن. متعلق سبزواری قدس سرزو در بحث حدوث اجسام در منظومه حکمت یه قولی را از فیثاغورث نقل می کند، مبنی بر این که مبادی و اصول موجودات اعدادی هستند که نشأت می گیرن از آحاد، از وحدات. مبادی و اصول عالم، مبادی و اصول موجودات اعدادی هستند که نشأت می‌گیرن از آحاد. این قول رو از فیثاغورث در اونجا نقل می‌کنن. بعد می‌فرمایند که فذلک العظیم رمز کلمتو فلا یرد ولیحل عقدتو. می‌فرمایند که این کلام این حکیم بزرگ رمز است و نباید مورد رد و انکار قرار بگیره، باید گره گشایی بشه، باید عقدش گشوده بشه، باید معلوم بشه که چه میخواد بگه، مقصودش چیه، منظورش چیه. بعدم شروع میفرمایند به گشودن این رمز و توضیح این رمز. حالا اونجا مراجعه میفرمایید یا ملاحظه فرمودید. این مطلب اول که جعب متقدمین در سخن به رمز گفتن بوده و از مشتهرات و مشهورات است که لا رد علی رمز، رمز رو نباید رد کرد، نباید انکار کرد، باید فهمید. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم این است که عرفا هفت مرتبه برای وجود انسان، برای نفس ناطقه ذکر میکنن که مرحوم شیخ محمد تقی آملی در حاشیهشون بر شرح منظومه این هفت مرتبه رو که میفرمایند این همون هفت شهر عشقی است که عرفا میگن که جامی گفته هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزم در خم یک کوچه ایم. این مراتب هفتگانه رو اینجوری بر می شمارند، اینجوری می فرمایند که این مراتب هفتگانه طبع است و نفس است و قلب است و روح است و سر است و خفیف و اخفا. این مراتب هفتگانه نفس ناطقه. حالا توضیحش هم به نحو گذرا به نفس ناطقه طبع میگن به اعتبار مبدئیتش برای حرکت و سکون. نفس در مرحله طبع همون جسم، به نفس ناطقه طبع میگن به اعتبار مبدئیتش برای حرکت و سکون. به نفس ناطقه نفس میگن به اعتبار ادراکات جزئیه‌ای که داره. از مرحله دوم، مرتبه دوم میشه مرتبه ادراکات جزئیه. مرتبه سوم قلب است. به نفس ناطق قلب میگن به اعتبار ادراک کلیات تفصیلیه، یعنی کلیاتی رو به طور تفصیل ادراک بکنه، به این مرتبه قلب میگه. مرتبه چهارم روح است. به نفس ناطق روح میگن به اعتبار حصول عقل بسیط و ملکه بسیطه خلاقه لبتفاسی. در مرتبه روح عقل بسیط پیدا میشه برای نفس، یعنی ملکه خلاقه لب تفاصیل، که ادراکات کلیات تفصیلیه که مرتبه قلبه، اینها ناشی از همون مرتبه روحه و همچنین ادراکات جزئی که در مرتبه نفسه، اینا همه از همون عقل بسیط، از همون ملکه خلاقه تفاصیل تراوش میکنه. مثلا فقیه مجتهد به اعتبار ملکه بسیطه فقاهتی که داره، چون فقه بر اثر کثرت ممارست براش ملکه شده، بعدن که روی کرسی تدریس قرار میگیره به اعتبار همون ملکه فقه ادراک میکند قواعد کلیه فقهیه رو و تدریس میکند، و بعد بر اساس همون قواعد کلیه فقهیه فتاوای جزئیه صادر میکند، یعنی ادراک میکند فتاوای جزئی رو و فتوا میده. پس بنابراین روح که مرتبه چهارم است عبارت است از مرتبه حصول عقل بسیط و ملکه بسیطه خلاقه لطفاتی. مرتبه پنجم مرتبه سر است. به نفس ناطقه سر میگن به اعتبار فناء در عقل فعال، به اعتبار اتحاد با عقل فعال. در حکمت مشا اتصال با عقل فعال می گفتن، اونها اتحاد با عقل فعال رو قبول نداشتن، ولیکن مطلب بالاتر اتحاد نفس با عقل فعال، که اگر این اتحاد این فنا در عقل فعال برای نفس پیدا شد، این میشه مرتبه سر که مرتبه پنجم. مرتبه ششم مرتبه خفیف که عبارت باشه از فناء در مقام واحدیت، و مرتبه هفتم مرتبه اخفاف که عبارت باشه از فناء در مقام احدیت که مختص به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. متعله سبزواری قدس سره در حواشی جلد هشتم اذکار یکی از این هفت مرتبه رو اسقاط کردن و یه مرتبه دیگه باز به جاش ذکر کردن. مرتبه طبع رو اسقاط کردن، عوضش مرتبه عقل رو اضافه کردن. که حالا این مطلب رو داشته باشید که در مطالبی که حالا بعداً عرض میکنم این باز به درد میخوره. ایشان میفرمایند مراتب حضانه نفس است و قلب است و عقل است و روح است و سر است و خفی است و اخفا. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که عرفا بر اساس آیات مبارکات قرآن فتح را سه قسم می دونند. یکی فتح قریب است که نصر من الله و فتح قریب بهش اشاره است. دوم فتح مبین است که انا فتحنا لک فتحا مبینا بهش اشاره است. و سوم فتح مطلق است که اذا جاء نصر الله و الفتح بهش اشاره است. سه قسم فتح داریم. در صفحه 15 مصباح العلوم این اقسام سگانه فتح بیان شد. فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق. رهبر راه القدس سر رو در تعلیقه ای که بر شرح فسوق و مصباح العلوم دارن به مناسبت همون کلام مصباح العلوم، ایشان اینجوری این سقط فتح رو توضیح میدن و معنا میفرماین. فتح قریب عبارت است از ظهور به کمالات روحیه و قلبیه. این ظهور به کمالات روحیه و قلبیه وقتی که نفس به مرتبه سوم و چهارم از اون مراتب هفت‌گانه که گفتیم برسه، یعنی به مرتبه قلب و مرتبه روح، این میشه فتح قریب. فتح مبین عبارت است از ظهور به مقام ولایت و تجلی انوار اسماء الهیه. ظهور به مقام ولایت و تجلی انوار اسماء الهیه، این میشه فتح مبین. این وقتی که نفس ناطقه به مرتبه خفی برسد، یعنی ثناء در مقام واحدیت پیدا بکند، این فتح مبین. وقت فتح مبین میشه برای نفس. فتح مطلق عبارت است از تجلی ذات احدیت که مختص پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اون موقعی که نفس به مقام اخفا میرسه، یعنی فنا در مرتبه احدیت پیدا میکنه، اینم میشه فتح مطلق که مختص به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این هم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارم راجع به اقسام یقین است. یقین بر چهار قسم، بر سه قسم، البته بعضی هم چهار قسم، حالا فعلا سه قسمش رو اینجا معرفی. مرتبه اول یقین علم الیقین است. مرتبه دوم عین الیقینه. مرتبه سوم حق الیقینه. که بعضی ها مرتبه چهارمی هم ذکر کردن به نام بردالیقین، که از فرمایش مولا علی علیه السلام که فرمود توبا لمن بوشه و به بردالیقین، این مرتبه رو استفاده کردن. حالا فعلا همون سه مرتبه که معروف است، علم و یقین، عبارت است از مشاهده آثارشه. عین الیقین عبارت است از مشاهده خودشه. حق الیقین عبارت است از متحقق شدن به حقیقتشه. پس علم الیقین مشاهده آثار شیء است، عین الیقین مشاهده خود شیء است، حق الیقین متحقق شدن به حقیقت شیء. قرآن کریم به مراتب یقین به نور حقیقی یعنی وجود اشاره فرموده، به مراتب یقین به نار و آتش. این که نوعاً برای توضیح این اقسام سگانه یقین مثال آتش رو ذکر می کنن از اینجا، که مثلا میگن علم الیقین عبارت است از این که انسان دودی را ببینه و بفهمه که آتش، عین الیقین اون وقتی است که خود آتش رو میبینه. حق الیقین مثل یقین حدیده مهمات به آتش اگر ادراک و شعور داشته باشه، یا یقین پروانه به آتش وقتی به دل آتش میزنه اگر ادراک و شعور میداشه، این میشه حق الیقین. حق الیقین به آتش، چون که آهن شد و آتش سرخ رنگ، پس انننار لافش میدرنگ. اون وقتی که آهنگر آهن رو داخل کوره آهنگری میذاره، آهن تبدیل میشه به آتش، یعنی حقیقتش میشه آتش. اون یقینی که حدیده مهمات به آتش داره اگر ادراک و شعور میداشت میشه حق الیقین. آتش بگیر تا که ببینی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. قرآن کریم به مراتب یقین به نور حقیقی یعنی وجود اشاره فرموده، با مراتب یقین به نار و آتش. دو مرتبه در سوره تکاثر، یه مرتبه هم در سوره واقع. اما اون دو مرتبه ای که در سوره تکاثر ذکر شده، دو مرتبه یعنی مرتبه علم الیقین و عین الیقین، حق الیقین هم در سوره واقع. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علاقم و تکاثر چه شده که افزون طلبی مایه غفلت شما شده؟ حتی زرتم المقابر که عدد مردگان رو هم برای کثرت جمعیت خودتون به حساب میارید. کلا سوف تعلمون بعدا خواهید داد. ثم کلا سوف تعلمون باز دوباره. بعد می فرماد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. علامه طباطبایی در المیزان میفرمان این مربوط به دنیا. اینها اگر علم الیقین به آخرت و آتش پیدا میکردن لفروان نزده آتش رو میدید. این مربوط به دنیا. بعد میفرماید که ثم لتروانها عین الیقین. البته این کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم که مربوط به دنیا با حرف لو ذکر شده. لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم، اگر علم الیقین پیدا می کردید خب اعتقاد به آتش و آخرت پیدا می کردید. بعد می فرماد ثم لتروانها عین الیقین. علامه می فرماد این مربوط به آخرت، در آخرت لتروانها عین الیقین، عین الیقین با آتش پیدا خواهید کرد، آتش رو خواهید. و برزت الجحیم لمن یرا. بعد می فرماید که ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، که بر حسب روایات از نعمت ولایت سوال میشه و بازخواست میشه. خب این دو مرتبه، علم الیقین با آتش که در دنیا انسان میتواند پیدا بکنه، نه این که دیگه عین الیقین نمیتونه پیدا بکنه، در همین دنیا میتونه عین الیقین پیدا بکنه اگر اهل کشف باشه، اما اهل کشف هم نباشه علم الیقین هم حتی پیدا نکنه در دنیا، عین الیقین در آخرت پیدا میشه برای شخص و آتش. این دو تا مرتبه. مرتبه سوم هم که حق الیقین باشه در آخر سوره مبارکه واقع. و اما امکان من المکذبین الظالین فنزل من حمیم و تسلیت جهیم ان هذا لهو حق الیقین. و اما امکان من المکذبین الظالین، اگر شخص مکذب باشه گمراه باشه، فنزل من حمیم. نزل یعنی پیشپذیرایی، یه پیشپذیرایی در آخرت داره و اون از آب جوشه. بعد از اینکه این پیشپذیرایی صورت گرفت، بعد هم و تصفیت جهنم میندازنش تو آتش، وارد جهنم میشه. و وقتی وارد جهنم شد ان هذا لهو حق الیقین، اون وقت حق الیقین به آتش برای شخص پیدا میشه، یعنی میتونه. این هم مطلب چهارم بود که تمام شد. مطلب پنجم این استش که چنان که قیصری در فصل هفتم از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش بر شرح فصول ذکر کرده، کشف تقسیم میشه به دو قسم، سوری و معنوی. یک کشف سوری داریم، یک کشف معنوی داریم. یه مرتبه در کشف پای صورت در میانه، یه مرتبه پای صورت در میان نیست، فقط معنا. اگر پای صورت در میان باشه کشف میشه کشف صوری، و اگر فقط معنا باشه و پای صورت در میان نباشه میشه کشف معنوی. کشف معنوی دارای مراتبی که قیصری در اونجا مراتب کشف معنوی به این صورت که عرض میکنم ذکر کرد. کشف معنوی داره مراتب. یه مرتبه معنا کشف میشه در قوه مفکره، البته بر سبیل هست. این مرتبه اول کشف معنوی، کشف معنا در قوه مفکره، اونم به نحو هست، حدس در مقابل صدق، نه حدسی که از ضروریات صدق، حدس در مقابل صدق، یا همون دوتا حرکتی که در فکره درو هست و سریع‌تر انجام میشه و یا به مجرد توجه به مطالب ظفر حاصل میشه بر مبادی. این حدی که در مقابل فکر. مرتبه اول کشف معنوی ظهور معنا در قوه مفکره. قوه مفکره همون متخیله است که عاقله او رو استخدام کرده. سابقا توضیح دادم که عاقله از طریق واهمه استخدام میکنند متصرفه را. برای چی؟ برای ترکیب مقدمات قیاس. معذرت میخوام، برای ترکیب مقدمات قیاس و ترکیب و تفصیل در مقدمات قیاس. یکی این که مرتب کنه مقدمات قیاس رو، صغرا و کبرا رو بچینه. یکی هم این که ترکیب و تفصیل کنه در مقدمات. ترکیب در قضایای موجبه، تفصیل در قضایای سالبه. چون شأن عقل ادراکه، تصرف نیست، لذا این کار رو با قوه مفکره، با قوه متصرفه که وقتی عاقله او رو استخدام میکنه بهش مفکره میگن انجام میده. یه کار دیگه هم مفکره میکنه، همین متصرفه ای که تحت استخدام عاقله در آمده یه کار دیگه هم میکنه و اون اینه که مدرکات عقل را محاکات میکنه. محاکات یعنی صورت بندی. ببینید آدم نیستی که رو تخت سیامی نیسته تو ذهنش تصور میکنه که العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. این صورتبندی است که همون متصرفه مفکره برای مدرکات عقل میکنه. چون راه متصرفه به کلیات مسدوده، لذا چاره ای نداره که اینها رو محاکات بکند، حکایت بکنه، صورتگری بکند، صورتبندی بکنه. این مرتبه اول کشف معنوی، ظهور معنا در قوه مفکره، اونم به نحو هست. مرتبه دوم کشف معنوی، ظهور معنا در خود قوه عاقله. این کار همه کس میده، این کار همه کس میده. ظهور معنا همون مدرکات کلیه در خود قوه عاقله بدون صورتبندی های مفکره. اینم مرتبه دوم. مرتبه سوم عبارت است از ظهور معنا در مرتبه قلب. کشف در مرتبه قلب که مرتبه قلب همون مرتبه ادراکات کلیات تفصیلیه، کلیات متکثره متمایزه. مرتبه چهارم کشف معنوی ظهور معنات در مرتبه روح. مرتبه پنجم در مرتبه سه، کشف در مرتبه سه. مرتبه ششم کشف در مرتبه خفی. مرتبه هفتم کشف در مرتبه اخفا. این مراتب هفتگانه کشف معنوی. پس ببینید مرتبه اول ظهور در قوه مفکره، مرتبه دوم ظهور در عقل. این که گفتم مرحوم حاجی به جای مرتبه تب عقل رو جایگزین میکنن، نه در همون پله، اینجا به درد میکنه. ظهور در خود عقل. مرتبه سوم کشف در مرتبه قلب. مرتبه چهارم در مرتبه روح. پنجم سر، ششم خفی، هفتم اخفا. او وقت حالا با توجه به مطلب قبلی اینجا یه نقطه هم زمینه بکنم، اضافه بکنم. ببینید در مرتبه اول کشف معنوی یعنی ظهور معنا در قبضه مفکره، اینجا یقین به صورت علم الیقین مطرحه. اینجا علم الیقین چرا؟ چون معنا از راه صورت، چون مفکره صورت بندی کرده دیگه، از راه صورت ادراک شده، خود اون معنا که ادراک نشده. علم و یقین مشاهده آثارشه بود نه خودشه. در مرتبه اول کشف معنوی یعنی ظهور معنا در قبضه مفکره علم و یقین. چرا؟ میدونه این صورت نه اون صورته. ببینید اون صورتی که در کشف صوریست یعنی صورت مبتل، صورت مسموع. توجه میکنید این صورتی که میگید، مثال زدم که انسان رو تحت سیاه میمیزه العالم متغیر. توجه میکنید یعنی با این صورت، چون آخه صورت جا به جا معنا فرق میکنه. وقتی میگن مشترک لفظی سندین معنا داره، مقصود این در مرتبه اول کشف معنوی که ظهور معنا در قبضه مفکر است، های علم و یقین در میان. در مرتبه عقل که مرتبه دومه و قلب و روح که مرتبه سوم و چهارمه، اینجا عین الیقین مطرحه. و همچنین در مرتبه سوم، در این مراتب عین الیقین مطرحه. در مرتبه خفی و اخفا حق الیقین مطرحه، یقین به صورت حق الیقین. پس در مرتبه اول یقین به صورت علم الیقینه، در مرتبه عقل و قلب و روح و سر در این چهار مرتبه به صورت عین الیقینه، و در دو مرتبه خفی و اخفا به صورت حق الیقینه. خب حالا با توجه به این مطالب پنجگانه، ایشون میخوان بفرمایند که چرا ما در اینجا در باب تحقیق معنای نفس العقل استشهاد کردیم به قول ارسطو در اوتولوژیا. میفرمایند کتاب اوتولوژیا، مباحث کتاب اوتولوژیا، گرچه دور از اذهان است به خاطر رمز بودنش، اما چون آماده شده برای انظار اهل استدلال، از طرفی هم کمن افرادی که بتونن عباراتش رو گره گشایی کنن، عقده گشایی کنن از عبارات، چون به رمز. ما این کار رو کردیم تا این که اهل استدلال بدین وسیله علم و یقین به نفس الامر پیدا بکنه، شاید خداوند اینها رو به مراتب بعدی یقین هم برساند و فتوحاتی نصیبشون بشه. که فتح هم سه قسمه دیگه، فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق. به این خاطر ما نقل کردیم عبارت اصول جیان. پس عبارت اوتولوژیا گرچه دور از ذهنه چون رمزه، اما چون آماده شده برای انظار اهل استدلال و از طرفی هم همه کس نمیتواند عقده و گره این رمز را بگشاید، ما این کار رو کردیم تا اینکه اهل استدلال اینها علم و یقین به نفس الامر، یقین علمی به نفس الامر پیدا بکنن، شاید خداوند اونها رو به مرحله یقین عینی هم رسانید و فتوحاتی نصیب اونها شد، براشون پیدا شد. به این خاطر و الا عرفان جای نقل اقوال، استشهاد به اقوال و حتی اقامه برهان نیست. بعد هم ایشان می‌فرمایند که بقیه الفاظی که متداول است در حکمت اونها دیگه نیاز به تبیین نداره، چون در اونها اشتباه پیدا نمیشه. فقط همین لفظ وجود و کون، اینا دو تا لفظی بود که باید اصطلاح حکما و عرفا درش مشخص میشد. حالا تا اینجا ایشون لفظ وجود رو بر حسب نظر فلسفی و از دیدگاه فلسفی توضیح دادن، بعد وارد میشن وجود رو از نظر عرفا که بحث صفحه بعد وجود که تمام میشه، بعد تازه میرسن به لفظ قوم که اون ببینیم که در اصطلاح فلسفه و عرفان چه تفاوتی داره. و انما اورثت هذا الكلام كله، من کلام ارسطو رو در اصولوژیا همش رو نقل کردم، لانه مع انتوائه لما نحن بصدده مشتمل ایضا على تحقیق معنى الحقیقه و معنى الصدق والحق و سبب تسمیت آزل وجود به وجود الحقیقی، به خاطری که این کلام علاوه بر اشتمالش بر اون چی که ما در صددش هستیم که تحقیق معنای نفس الامر باشه، مشتمل است نیز بر نکاتی، دقائقی، لطائفی، ظرائفی که سه تا سوالایشون اشاره میکنن. یکی تحقیق معنای حقیقت، که حقیقت ما به شیء هو هو، حقیقت شیء ما به شیء هو هو، همونی که همه چیزیت شیء وابسته بود، که اینا میخوان بگن که حقیقت معلول علت، همه چیزیت معلول وابسته به علتش. این یک. و معنا صدق و الحق، تحقیق معنای صدق و حق، که قضیه صادق است و حق است که مطابق در نفس در عقل اول داشته باشه، مثل قضیه انسانیت زید معنی. و سبب تصمیت حاضر وجود به وجود الحقیقی، و مشتمل است بر سبب راز نامگذاری وجود ذهنی از اون سه قسم وجود به وجود حقیقی، که چرا وجود ذهنی رو وجود حقیقی میگن ولی وجود فرضی رو نه، با اینکه هر دو ذهنی هم، چون وجود ذهنی مطابق در عقل اول و غیرهی من اللطایف، که دو تا در حاشیه ذکر شده، لطیفه کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، و این که معلول رقیقه علت و علت حقیقت معلول، فل و تعمل تا اون دقایق استفاده بشه. و علم ان اکثر مباحث هذا الكتاب لبعده عن التبایع و قرابته عن الاذهان منتویتن على نصوص المشایخ لما انها ارضتون یا ارثتون لانظار اهل الاستدلال و قلما یوجد و فیه من ناقد البصیر فلابد من التعرض فیها لما یطلق و لعن یستمد الی و یعتمد علی علا مقتضت عادتهم و جرت علیه استفادتهم و افادتهم لیطمئن بهی یا حتی یطمئن بهی قلوبهم بعد الاطمینان. اکثر مباحث اصولوژی ها به خاطر بغضی که از طبایع داره و قرابتی که با اذهان داره به خاطر رمز بودنش، در حالی که منطوی و مشتمل بر عبارات مشایخ و بزرگان هست، لما انها ارزتون به جهت این که آماده شده یا میدان انظار اهل استدلال است و کم پیدا میشه در این مباحث ناقد وسیر که بتونه بفهمه، فلابد و من از تعرض فیها، پس ناگزیر بودیم که تعرض بکنیم در این مباحث. لما یصلح لأن یستند الی، اونم نسبت به اون مباحثی که صلاحیت داره که مورد استناد قرار بگیره و اعتماد بشه برش. الان مقتضت عادتهم و جرت علیه استفادتهم و افادتهم، بر طبق اقتضای عادت اهل استدلال و اون چیزی که جاری شده بر او تعلیم و تعلم اهل استدلال که این کارا رو میکنه. ما هم کردیم لیطمئن بهی قلوبهم بعد الاطمینان، تا در باب نفس الامر قلوب اهل استدلال به این وسیله اطمینان پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، یقین پیدا بکنه، مرحله پایینش رو علم و یقین. اصلا ان یفتح علیهم به مقاطیه ذالک الاذعان والایمان ابواب الحق والیقین. امید است که خداوند بگشاید بر ایشان با کلیدهای همین اذعان و ایمان، همون علم و یقین، ابواب دیگر حق و یقین را که عین الیقین و حق الیقین باشه. فَإِنَّهُ هُوَ الْفَتَّاحُ الْمُبِينُ، خداوند کارش فتحه. و الا فامثال هذه الابعاد لا يليق بها الاستشهاد بالاقاويل النقليه كما لا يحتاج الى نظم البراهين العقليه. و الا امثال این بحث ها، یعنی بحث های عرفانی، شایسته به این بحث ها نیست که استشهاد بشه به اقوال نقلی، چنان که احتیاج هم نداره به نظم براهین عقلی. و هازا کله علی رأی اهل النظر و الاستدلال، اون که تا اینجا راجع به وجود گفتیم به عقیده اهل نظر و استدلال و حکما بود. و باقی الالفاظ لاشتهار معانی المتعارفت عندهم و عدم الاشتباه فیها محتیجه للتعرض لها هاهنا، بقیه الالفاظ غیر از لفظ وجود و کن چون معانیشون مشهور، اون معانی که متعارف در پیش اهل نظر استدلال، وجود و کنم از نظر اونا دیگه مساوی بلکه مرادف بود، بقیه الفاظ چون معانی متعارف نزد حکما مشهوره و اشتباه نمیشه در اونها، در اون الفاظ احتیاج نیست به تعرض نسبت به اون الفاظ ها هنا یا هنا در اینجا. و اما عند المحققین، حالا باید ببینیم که این حالا وجود و کون از نظر حکما بود که مساوی و مرادف بود، حالا اول وجود رو و بعدم کون رو به نظر عرفا ایشان توضیح میدن و بیان میفرماین. و سلام.